الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در مورد ارتباط و اتصال با عقل فعال بود. رسیدیم به اینجا که ما هر علمی که به دست میاریم، چه با خوندن کتاب، چه با گوش کردن نوار، چه با جلسه و کلاس درس، و چه با تفکر، اینها مطلقاً علم از عالم بالا افاضه میشه به ما. یعنی یک منبعی هست که علم رو به ما افاضه میکنه، چون دیدیم که نه استاد، نه نوار، نه کتاب، هیچ کدام از اینها دهنده علم نیستن و اصلا علم در ماده نیست تا بخواد به ما منتقل بشه. و در این زمینه بحث و گفتگوی داشتیم تا به این مطلب رسیدیم که به قول حاجی سبزواری در منظومه می فرماد و الحق و انفاض من القدسی صور و اینما اعداده من الفکر. حقیقت اینه که حقایق از عالم قدس افاضه میشه و فکر فقط کمککاره که انسان متصل بشه به اون حقیقت فعال، به اون معدن علم، به اونی که در شریعت بهش میگیم جبرئیل، روح القدس، یا در لسان فلاسفه میگن عقل، عقل فعال، که ما همگی متصلیم با او و یک شعاعی از اون حقیقت هستیم و هر کسی به اندازه ظرفیت خودش و در اون مسیری که داره حرکت میکنه از او علم کسب میکنه، کسب علم میکنه و مطلقاً علم از اون سو داده میشه به ما و هر چی که این سویی هست اینها همه کمککار و معد و آماده سازی برای گرفتن علم از اون حقیقته و به یک تعبیر ما همه فرزندان اون پدر آسمانی هستیم. حالا گفتیم برای اینکه ارتباط و اتصال دائمی خودمون رو با اون حقیقت بهتر پیدا کنیم و اینکه اون حقیقت داره ما رو تربیت میکنه، رشد میده، میبالانه و ما رو بار میاره و انسان رو کلن در این مسیری که انسان طی کرده از بد و آفرینش انسان تا الان قدم به قدم دست انسان رو گرفته و جلو آورده و این علوم، این حقایق افاضه شده و انسان فهمیده که این کار اینجوریه، اون کار اونجوریه، ارتباطات رو با هم فهمیده، اینها مطلقاً از اون سو افاضه شده و از اون سو بخلی در کار نیست، من و امساکی در کار نیست، از این طرف فقط باید استعداد و آمادگی حاصل بشه تا بتونیم که از اون سو دریافت کنیم. حالا گفتیم برای اینکه ما این کیفیت ارتباط، این دریافت رو بهتر بفهمیم، بهتر در جان اون بنشینه که ما چگونه دریافت میکنیم از اون حقیقت، چگونه ارتباط داریم با او و ارتباط خودمون رو با او بهتر بشناسیم و اینکه او چگونه منبع علمه و آیا علمی رو که با ما میده چگونه افاضه میکنه و علمی که به جان ما افاضه میشه چگونه، و خلاصه این امور رو بهتر بفهمیم، گفتیم این قاعده ای رو باید برامون پیاده بشه که قاعده اتحاد مدرک به مدرکه. مدرک یعنی درک کننده، کسی که درک میکنه. مدرک یعنی درک شونده، اون چیزی که درک میشه. که ما این رو وقتی بفهمیم، یا اتحاد عاقل به معقول، عاقل اون کسی که تعقل میکنه، معقول اون چیزی که تعقل میشه. خلاصه ما وقتی که بفهمیم که چگونه داریم درک میکنیم، ادراک رو بفهمیم، این اتصال بیکیفیت و بیقیاس خودمون رو با اون حقیقت بهتر میتونیم درک کنیم. همینطور حقایق دیگه، چون این قاعده خیلی پرفروعه در مباحث متافیزیک، در مباحث معاد و کلن مباحثی که مربوط به ماوراء طبیعت میشه خیلی به کار میاد. یعنی اگر کسی در جانش بنشینه این قاعده، خوب بفهمه این رو، خیلی از مسائل براش قابل حله، خیلی از مسائل براش چهره عوض میکنه، آیات و روایات و احادیث براش جلوه دیگه‌ای پیدا میکنه. و خلاصه باب فهم رو به روی انسان، بابی از ابواب فهم رو به روی انسان میگشاید. برای اینکه مسئله رو باز کنیم، قبلش متذکر بشیم که این یکی از قواعد مهم در فلسفه الهی و فلسفه اسلامی و کتاب‌های زیادی هم در این زمینه نوشته شده، که بهترین کتابی که الان هست کتاب اتحاد عاقل به معقول حضرت آقا که این رو درس می‌دادن و قواعد، قوانین، استدلالاتی که برای این قاعده هست و همینطور ارتباطش با آیات و روایات، اینا رو گردآوری کردن، مجموعه‌ای شده به نام دروس اتحاد عاقل به معقول، چاپ هم شده چندین بار، فارسی هم هست سلام. که حالا برای فهم این مطلب اون کتاب رو اگر بخونید، حالا تا اون اندازه‌ای که متوجه میشید، تا اون جاهایی که میتونید درک کنید، کمک کار شما. اما ساده ترین استدلالی که میشه تفهیم کرد برای عزیزان، باز کرد مطلب رو در اتحاد عاقل و معقول، از این قراره که ما در تقسیم بندی علم، قبلا هم گفتیم اینجا ما یک علم حضوری داریم و یک علم حصولی. گفتیم علم حضوری علم نفس به خودشه و به شؤون خودش، به معلومات خودش، به حالات خودش. مثل علمی که ما به محبت خودمون داریم، که میدونیم چه کسی رو دوست داریم یا با چه کسی دشمن هستیم یا چه حالی داریم، اینها رو ما بدون واسطه درک میکنیم. یعنی چشم، گوش، لامسه، اینها هیچ کدوم درش به کار نمیره برای درک کردن این حقیقت، چون علم حضوریه. اما علم حصولی اون علمیه که به وسیله آلات و قوای ادراکی به دست میاد. مثل اینکه ما یه چیزی رو در خارج میبینیم، میشنویم، لمس میکنیم، که حاصل میشه اون علم برای ما، علمی از خارج برای ما حاصل میشه. که تفاوت علم حضوری و علم حصولی در اینه که در علم حصولی این قوای ادراکی ما واسطه هستن، اما در علم حضوری دیگه واسطه‌ای در کار نیست، نفس خودش مستقیماً درک میکنه. بعد حالا بحث اینجاست که خود علم حصولی هم باز به علم حضوری برگشت میکنه. یعنی وقتی که ما یک شیئی رو درک میکنیم، که میبینیم، که بنویم، که ببوییم، که بچشیم، که لمس کنیم. وقتی که ما یک شیء رو از خارج درک میکنیم، صورتی از اون شیء در نزد نفس ما حاضر میشه، بعد ما اون صورت رو به علم حضوری دیگه ادراک میکنیم که اون صورتی که در نزد ماست با اون صورتی که در خارج هست چون مطابقت داره، ما علم به خارج پیدا میکنیم. حالا بحث ما امشب در مورد اون صورتیه که در نزد نفس ما حاضر میشه، که ما به اون صورت چگونه علم پیدا میکنیم. ما یک شیئی رو دیدیم، نور اومد خورد به چشم ما، منعکس شد، نور خورد به چشم ما، عصب چشم ما تحریک شد، سلسله عصبی پیغام رو میرسونه به مغز. تا اینجا درست. حالا صورتی هم از او در نزد نفس حاضر شد. حالا نفس به اون صورت چگونه علم پیدا میکنه؟ نفس به اون صورت چگونه علم پیدا میکنه؟ خب اینجا همون جاییه که خیلی دقت میخواد. ما وقتی که خودمون رو درک میکنیم، نفس بدون واسطه در علم حضوری داره خودش رو درک میکنه، خودش به خودش عالمه، خودش به خودش علم داره، خودش در نزد خودش حاضره. حضوری که در مواد گفتیم نیست، چون ماده در نزد خودش حاضر نیست، ماده همش غیبته، چون بعد داره، اندازه داره، فاصله هست بینش. حتی یک مولکول هم در نظر بگیرید، این ور مولکول از اون ور مولکول بیخبره، غایبه. در حالی که ما یک چیزی رو ما بهش علم داشته باشیم، باید حاضر باشه در نزد ما. لذا گفتیم اصلا در ماده من وجود نداره، چون حضور نداره. من یعنی حضور، حضور خودم در نزد خودم. نفس خودش در نزد خودش حضور داره، به خودش علم داره. خب به خودش علم داره، اما به چیزی که در نزد او حاضر میشه چگونه علم پیدا میکنه؟ ها، به چیزی که در نزد او حاضر میشه اینجا چگونه علم پیدا میکنه؟ در علم حصولی با چشم واسطه بود که نوری بیاد منعکس بشه بخوره به چشم ما، ولی اینجا که حالا حاضر شد، حاصل شد در نزد نفس اون صورت، نفس اون صورت رو چگونه درک میکنه؟ اگر اینجا باز دوئیت در کار باشه، باز همین قضیه پیش میاد که خب این صورت رو نفس چگونه میخواد درک کنه؟ باز باید یه آلتی داشته باشه، یه قوایی داشته باشه که بخواد اون صورت رو دوباره ادراک کنه. مثل همین جایی که در علم حصولی مثلا چشم داشتیم که بخوایم دیوار رو ببینیم، حالا صورت این دیوار آمد در نزد نفس، نفس چگونه به این علم پیدا میکنه؟ اگر دوئیت باشه، یعنی اونجا باز این صورت این دیوار چیزی جدای از نفس باشه، باز نفس برای دیدن او احتیاج به آلات و قوا پیدا میکنه. پس در حالی که صورت مجرده شی با نفس یکی میشه، با نفس ما متحد میشه و میشه عین نفس ما، و چون نفس به خودش علم داره، به این صورتی هم که شده عین خودش علم پیدا میکنه. بله، اون صورتی که چون در علم حصولی گفتیم ما یه معلوم بالذات داریم، یه معلوم بالعرض. معلوم بالعرض اون اشیایی هستن که خارجی هستن، معلوم بالذات اون صورتیه که از این اشیا در نزد نفس ما حاصل میشه. حالا این معلومه به ذات رو گفتیم چگونه درک میکنیم؟ آیا بازم برای درک این احتیاج به آلات و قوا داریم؟ اگر دوئیت در کار باشه، دو نفس یه چیز باشه و اون صورت یه چیز دیگه، باز احتیاج داره که اینو درک کنه، باز احتیاج به آلات و قوا پیدا میکنه. دوباره همین مسئله تسلسل پیش میاره برای ما. پس نتیجه میگیریم که اون معلوم به ذات میشه عین نفس، معلوم به ذات میشه عین نفس ما. و چون نفس به خودش علم داره، به اون صورت هم علم پیدا میکنه، چون شده عین نفس، به اون صورت علم پیدا میکنه، چون اون صورت شده عین نفس. پس اون چرا که ما ادراک میکنیم میشه عین ذات ما، متحد میشه با ذات ما، یکی میشه. و وقتی که یکی میشه میشه علم ما. سلام. وقتی با ما یکی میشه میشه علم ما، میشه دارایی ما، دانش ما، آگاهی ما. و الا اگر بخواد جدای از ذات ما باشه که جزء ما قرار نمیگیره. علم من عین منه، علم من چیزی جدای از نفس من نیست. هر شخصی خودش علم خودشه. هر نفسی ساخته شده از علم خودشه. اصلا نفس یعنی علم، نفس یعنی علم، من یعنی علم، علم داشتن. وقتی این من حاصل میشه که علم داشته باشه، علم به خودش لااقل، و این علم به خود وقتی حاصل میشه که حضور و تجرد باشه، مجرد باشه نفس. اگه مجرد نباشه، ماده باشه، که میشه غیبت، میشه کثرت، میشه ظلمت، تاریکی. پس نفس یعنی علم اصلا. و هر چیزی رو هم که درک میکنه، هر علمی رو که کسب میکنه، این علم میشه عین نفس خودش، دیگه چیزی جدای از او نیست. پس ما اصلا اشیا رو نمیتونیم درک کنیم مگر اینکه عین ما بشن، صورتش بشه عین ذات من. و چون من به خودم علم دارم، به اون صورت هم علم پیدا میکنم. چون به خودم عالم هستم، به اون صورتم که شده عین من علم پیدا میکنم. و الا اگر بخواد بین من و اون معلوم من جدایی باشه، من چگونه میخوام اونو درک کنم؟ اگر بین من و اون معلوم بخواد جدایی باشه، اون یه چیزی غیر از ذات من باشه، من چجوری بخوام به اون علم پیدا کنم؟ اصلا علم یعنی چی؟ در تعریف علم گفتیم علم چیه؟ یادتون هست؟ علم چی بود تعریف علم؟ در نزد عالم، حضور یا حصول صورت یا معنا و مفهوم شیء در نزد عالم، که حضور پیدا کنه در نزد من. این حضور در نزد من مثل حضور ماده در نزد ماده نیست. ما دو تا ماده وقتی کنار هم قرار میگیرن میگیم این در نزد این حاضر شده، در حالی که این حضور نیست. اصلا ماده خودش حضور نداره، ماده در خودش حضور نداره، ماده خودش از خودش غایبه. پس اصلا حضور یعنی یکی شدن، حاضر شدن یعنی یکی شدن. باید یه مقدار ذهنمون از ماده تجرید کنیم، از احکام ماده به در ببریم ذهنو، تا بتونیم معقولات رو خوب درک کنیم. پس حضور شیء در نزد یک شیء دیگه، حضور شیء مجرد در نزد شیء مجرد به معنی اتحاد اونها با همه، اتحاد اونها با همه. حضور یعنی یکی شدن، متحد شدن، نه به معنی قرب مکانی باشه که دوتا ماده در کنار هم قرار بگیرن بگیم این حاضر شده. او حاضر نشده، اصلا در ماده حضور نداریم. حضور مربوط به مجرداته، حضور مربوط به مجرداته، چون اونا هستن که خودش در نزد خودش حاضره، خودش به خودش علم داره و همین گونه خودش به اشیاء دیگه تا علم پیدا کنه باید با اونها متحد بشه، یکی بشه. لذا در مورد ادراک دو تا قول رو مطرح کردیم اگه خاطر عزیزان باشه. گفتیم یکی قول مشیات که قائل به تجریدن، یکی قول ملا صدرا که قائل به انشاءه. حالا اینجا مطرح کردیم یا در اینجا نگفتیم مطرح نکردیم؟ خب حالا مسئله اینه که در مورد ادراک کردن ما چگونه شیئی رو ادراک میکنیم؟ چون اجسام مواد صوری هستن مقرون به ماده، صورت داره این شیئی، ماده هم داره، خب لذا این صلاحیت ادراک نداره، نمیشه نقص اینو درک کنه مگر اینکه صورت این از ماده تجرید بشه، جدا بشه. نفس برای اینکه اینو درک کنه صورت این رو تجرید میکنه، اون معلوم به ذات که گفتیم در نزد ما حاضر میشه، صورت مجرده این شیئه که در نزد ما حاضر میشه. این رو بوعلی سینا مشام میگه. اما ملا صدرا چی میگه؟ ملا صدرا میگه که قضیه ادراک انشاءه. انشاء یعنی چی؟ میگه نفس از روی پیغام‌های عصبی که به مغز میرسه در خودش صوری رو انشاء میکنه. یعنی وقتی شما یه چیزی رو میبینید، فرکانس این، فرکانسی که از این منعکس میشه، از نور میخوره به چشم شما، پیغام عصبی که میرسه به مغز، از روی اون پیغام عصبی نفس قدرت خلاقه داره، در خودش صورت خلق میکنه، صورت این درد در خودش انشاء میکنه، به وجود میاره. لذا ما میتونیم وقتی نگاه میکنیم به این دست، دست رو میبینیم، دست قابل رؤیت می، یا هر شیئی برای ما قابل رؤیت میشه. پس اون چرا که ما میبینیم در عقل خودمون رو داریم میبینیم، در عقل خودمون رو داریم میبینیم، چون اتحاد مدرک به مدرکه. اصل قضیه اتحاد مدرک و مدرک اینه که میگه شما هر چی رو که درک میکنی، اون درک شده با نفس تو که درک کننده است یکی میشه، یکی میشه تا بتونی درک کنی، و الا اگر غیر از تو باشه تو نمیتونی اونو درک کنی. چگونه میخوای درک کنی چیزی که غیر از توه؟ چگونه میخوای درک کنی چیزی که غیر از تو باشه، جدای از تو باشه؟ پس موقعی ادراک صورت میگیره که اتحاد بیاد وسط، موقعی ادراک صورت میگیره که اتحاد برقرار بشه بین اون معلوم و بین نفس. حالا ما ادراکاتمون چند دسته بود؟ یک ادراک حسی داشتیم، چشم و گوش و اینها که صور مواد رو ادراک میکردن. یک ادراک داشتیم، ادراک خیالی بود که ادراک میکردیم صور مجرد از ماده رو، مثل صورتهایی که تو خواب میبینیم یا صورتهایی که تخیل میکنیم، اینا رو داریم درک میکنیم دیگه، صورت دارن ولی ماده، این مال کار قوه خیاله. ادراک بالاتر از این ادراک عقلانی بود. ادراک عقلانی چه ادراکی بود؟ ادراکی بود که نه صورت داشت نه ماده. مثل اینکه محبت رو شما درک میکنید، محبت نه صورت داره نه ماده داره، معنای قدرت رو میفهمید. کلن معانی و مفاهیم رو که درک میکنید. مثال زدیم مراتب یک شیء رو گفتیم، مثلا این درختی که هست در خارج داریم میبینیم این درخت رو، این ادراک حسی. وقتی این درخت رو تخیل میکنیم میشه ادراک خیالی. وقتی که معنای درخت رو در نظر میگیریم، معنای درخت نه این درخت، چون معقولات همه کلی هن، جزئی نیستن، میگیم درخت، میگیم آقا این درخت که میگیم شما میفهمی یعنی چی؟ میگه بله. میگیم این درختی که شما فهمیدی کدوم درخته؟ شما میگی همه درخت ها، میشه اطلاق کرد به همه درخت ها، هم درخت انجیر، هم درخت انار، هم درخت موز، هم درخت پرتقال، همه رو در بر داره، چون معقول کلیه. پس چون ادراک حسی، ادراک خیالی، ادراک عقلی، و در تمام این مراحل ادراک مبتنی به اتحاده. یعنی در هر مرحله‌ای که شما درک میکنید شیء رو، حالا چه در مرتبه عقل تعقل کنی شیء رو، چه در مرتبه خیال تصورش کنی، و چه در مرتبه حس اونو ادراک کنی، در همه این مراحل با اون متحد شده ای، نفست با او یکی شده. مثلا وقتی شما محبت رو در نظر میگیری، محبت رو میفهمی، یا یک معنای رو، هر معنای رو که میفهمی، اون معنا تا با عقل تو متحد نشه تو نمیتونی اونو بفهمی. وقتی میفهمی که او با نفس تو یکی شده باشه، با نفس تو یکی شده باشه، که وقتی این اتحاد صورت میگیره میگی فهمیدم، مطلب رو دریافت کردم. و گاهی وقت این معانی منتقل نمیشن، طرف نمیتونه مطلبی رو بفهمه، تا با عقلش متحد نشه درک نمیکنه. یا وقتی که یک شیء خیالی رو، مثالی رو داری درک میکنی، حالا چه در خواب میبینی چه در تخیل خودت میاری، اون صورت خیالی که مثلا یک انسان سه سر، یه صورت خیالی دیگه تو ذهن خودت داری، این صورت عین نفس شماست. این صورت خیالی که شما در نظر داری، این صورت با نفس شما یکی شده که داری درکش میکنی. و الا اگر اون صورت جدای از نفس تو باشه، نفس تو چگونه میخواد اون صورت رو درک کنه؟ اونجا هم باید چشم داشته باشه، با چشمش ببینه اون صورت رو. خب باز اونجا همین مسئله پیش میاد، که خب حالا با چشم دید این صورت آمد در نزد نفس، باز اون صورت رو چجوری درک میکنه؟ پس نتیجه میگیریم که نفس در وقتی ادراک میکنه که اتحاد برقرار کنه با صورت اون شی، این اون شی بشه. و همینطور محسوسات با معلوم به ذات، نفس متحد و یکی میشه. پس کلیه معلومات ما در نفس ما متحد با نفس ما هستند، این نفس ما هستن، و نفس ما میشه یک صحیفه‌ای که تمام این اعمال ما، گفتار ما، شنیده های ما، کردار ما در نفس ما یکی شده، ضبط شده، ثبت شده، اصلا قابل جدا شدن نیست. پس این صحیفه اعمال که میگن در قیامت میدن به دست طرف، یه کاغذ نیست که جنسش مثلا از پلاستیک باشه، از نمیدونم چرم باشه، فلان باشه. خود همین نفس ماست، چون اون چه که ما درک کرده این با نفسمون یکی شده، متحد شده با نفس ما. لذا وقتی نفس خودت رو ببینی، میبینی تمام معلومات، مسموعات، نیات تو با نفس تو متحد و یکی شده. آیه قرآن میفرماید وقتی که صحیفه اعمال طرف رو به دستش میدن، میگه مال هازل کتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن لا احصاها و وجدوا ما عملوا حاضرا. میگه این چه کتابیه که هیچ کوچک و بزرگی نیست مگر اینکه گرد آمده در این کتاب. بله، کلی فکر انسان، هر فکری هم که میکنی با شما یکی میشه. لذا میگن هر فکر بیهودهی نکنید، نیت گناه نکن، چون یکی میشه با تو، متحد میشه با میرسو صحیفه اعماله. لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، صغیره و کبیره نیست مگر در این جمع شده. و وجدوا ما عملوا حاضرا یا محضرا، شک دارم که اون چی که عمل کرده حاضر میبینه اونجا، ضبط شده و ثبت شده اونجا میبینه. من یعمل مثقال ذره خیرا یره، میبیند اون عمل رو، مثقال ذره خوبی کرده اونو میبینه، مثقال ذره بدی کرده اونو میبینه. پس اون چه که انسان انجام میده، اون چه که علم کسب میکنه، اون چه که حرف میزنه، اون چه که به دست میاره، با خودش یکی میشه. لذا در اون سؤال و جواب عبدالله ابن سلام که از بزرگان یهود بود، 100 سؤال یا بیشتر از رسول اکرم گفت میپرسم از شما، اگه تونستی جواب بدی اسلام میاریم، اگه نتونستی میدونیم که شما پیامبر خدا نیستی. از بزرگان علمای یهود بود، سوالاتی بود که گفته بودن فقط این جواب این سوالاتو پیامبران الهی میدونن. یکی از سوالاتی که کرد در مورد صحیفه اعمال بود، که در مورد اون دوتا ملک که می نویسن، نویسنده هستن، صحیفه اعمال رو می نویسن، از اون گفت ما لوح هما، لوح اون دوتا چیه؟ اونا تو کجا می نویسن اینا رو؟ رسول اکرم فرمود لوح هما فؤادو، لوح اونتا سینه طرفه. سینه نه به معنی فؤاد، نه به معنی سینه ای که الان قفسه سینه بگیم، نه خیر، معنی دل و جان. فؤاد یعنی قلب، قلب هم نه این سنوبری قلب گوشتی، نه، منظور همون جان و روح طرفه. گفت لوح اونا جان طرفه، اونا در جان این می نویسن. حالا خود دوتا ملک چیه تازه؟ اینا رو بعدن حالا باید برسیم. که بعد گفت قلم اون دوتا چیه؟ گفت زبان طرفه، زبانشه، که هر چی که میگه، چون بیشترین عمل مال زبانه، بیشترین عملی که از انسان صادر میشه از زبانشه. گفت قلم اون دوتا زبان طرفه. خب پس اون چه که ما میبینیم، میشنویم، خیال میکنیم، نیت میکنیم، میفهمیم، تمام اینها با نفس ما متحده، یکی شده، یکی میشه، عین جان ما میشه. و چون جان ما جاویده، ما قبلا اثبات کردیم دیگه نفس ما مجرد از ماده، ماده فناپذیره، ماده چون دارای اجزاء جز جزء، یک قالی ریشه ریشه است، از ریشه های مختلف به وجود آمده، هر ریشه‌ش هم که نگاه کنی از مواد حالا پشمی یا پلاستیکی به وجود آمده، اونا هم که نگاه کنی از مولکول‌های ریستر به وجود آمده. اینها وقتی از هم فاصله میگیرن این قالید میشه چی؟ نیست، نابود، چون دارای اجزا هن. اما گفتیم نه، بسیطه، مجرد بسیطه، جز جز نیست، چون بسیطه قابل فنا نیست، نابود نمیشه، نابود شدنی نیست. گفتیم وقتی کسی تجرد نفس رو بفهمه معاد براش اثبات شده که پس من هستم، من با فناء بدن فنا نمیشم. اینها که ما این همه استدلال آوردیم برای تجرد نفس، یه قسمتش اثباته، قسمت اعظمش اثبات معاده، که اثبات کنیم که ما جاویدیم. مردن نابودی نیست، مردن تنها جدا شدن از بدنه، از بدن جدا میشیم، حالا اون وقت بازم یه بدن دیگه میگیریم در عالم دیگه، اونجا دوباره به زندگی خودمون ادامه میدیم. این تجرد نفس برای اثبات معاد بود. این قاعده ای که میگیم اتحاد عاقل به معقول، اتحاد مدرک به مدرک، برای اثبات جزاست، که اثبات کنیم جزا در کار اون طرف. چون هر کاری کردیم دیدیم که با نفس ما یکی شد، با نفس ما یکی شد، متحد شد با نفس ما. حالا که متحد شد با نفس ما، از ما دیگه جدا نمیشه، خب از ما جدا نمیشه، پس حساب و کتاب در کاره. حساب و کتاب این نیست که بشینن ماشین حساب بزنن دو دو تا چهار تا، حساب و کتاب اینه که هر کاری کنی، یکی از اسماء حق تعالی چیه؟ سریع الحساب. سریع الحساب یعنی چی؟ یعنی همین که الان اینجا اثبات کردیم، به محضی که یه کاری کنی تو پرونده اعمالت حساب رسی میشه، ثبت میشه، به محض اینکه طرف این نیشخه میزنه ثبت میشه، اخم میکنه ثبت میشه، دروغ گفت ثبت شد، دزدی دغلی کرد ثبت شد، نیت گناه کرد ثبت شد، سریع الحسابه. خب اینا همه ثبت و ضبط شد. حالا وقتی منتقل میشیم به اون طرف، ما چون جاویدیم اینا هم با ما جاویدن، چون عین من شده، اینا شدن عین ذات ما، چون عین ذات ما شده دیگه باقی و برقراره، دیگه نابود شدنی نیست، با خودمون از این طرف میبریم اینا رو. گوهر معرفت آموز که با خود ببری، که نصیب دیگران از نصاب زر و سیم. پول که جمع کنی مال وراثه، اونی که با خودت میبری علم و عمله که با خودت از این طرف میبری، اون چی که با نفست متحد شده از این طرف میبری، منتقل میکنی به اون سو. وقتی که منتقل کردی به اون سو اینها رو، اینها حالا شکل میگیرن، حالا این مباحثی که حالا بعدها، البته این عملی که با تو متحد شده، این عمل اون طرف یه شکلی میگیره مناسب خودش، که اینها رو باید حالا مباحث عالم مثال رو مطرح کنیم، بعد اینا اثبات میشه. هر چی کردی اون طرف شکل میگیره، یه نفر رو خوشحال کردی، این با نفست متحد شده، اون طرف شکلی میگیره به صورت یک انسان خیلی زیبایی در میاد که تو از اون لذت میبری، روایت داریم که از نشست و برخاست با اون لذت میبری. وقتی طرف سوال میکنه تو کی هستی، میگه من همون سروری هستم که در قلب برادر مؤمن داخل کردی، در قلب برادر مؤمن داخل کردی، من اون سرورم. حالا اینجا شکل گرفتی به این صورت در آمده، نگاه به نامحرم میکنه، اونور یه شکل دیگه میگیره، شکل زشت میگیره به خودش، میشه مار، میشه عقرب، میشه کفدار، میشه سگ، میشه حورالعین، میشه قفل، میشه شیر، میشه شراب. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، آیا شما جزا داده میشید به غیر از اون که عمل میکنید؟ همون عمل خودت اونور میشه جزا. این نیست که خدا بگه خب چون تو این کارو کردی بیا این مال تو، نه خیر، چون تو کارو بعدی کردی باید بندارم تو جهنم، برو تو جهنم. نه، هر کاری که اینجا داری میکنی میشه جزای تو. کار خوب کردی، در نفست متحد شد، اونور صورت میگیره، میشه بهشت، میشه حورالعین. مثلا شما خطاطی میکنید، خط مینویسید، مشق خط میکنید، مشاقی میکنید، این صورتش با نفس تو متحد میشه، میمونه. دفعه بعد دوباره مینویسی، دوباره متحد میشه. هرچی بیشتر این کار انجام میدی بیشتر متحد میشه با تو، قویتر میشه اون صورت، لذا میشه ملکه. وقتی ملکه که شد شما میشه خطاط، ملکه خط درت به وجود میاد، بر اثر تکرار ملکه به وجود میاد. لذا هنر با تمرین و تکرار به وجود میاد، با تمرین و تکرار ملکه به وجود میاد در نفس ما. حالا این ملکات یا میشن حورالعین یا میشن کلاب جهنم یا میشن شیاطین، که با تکرار اگر در نفس تو متحد نمیشد، دفعه بعدم که مینوشتی مثل دفعه اولت بود، دفعه صدوم هم که مینوشتی مثل دفعه اولت بود، در حالی که اینجوری نیست. شما وقتی تکرار میکنی، تمرین میکنی، میبینی که یه چیزی در نفست به وجود آمده. حالا همین هم هست، حرف زدنهای ما، کردار ما، رفتار ما، همه اینها در صحیفه نفس ما موندگار میمونه و همینجور که ما جاوید هستیم، باقی و برقراریم، اینا هم در نفس ما باقی و برقرار میمونن، تا اینکه اون طرف حالا بروز کنن، ظهور کنن، که با قضیه اتحاد عاقل به معقول، اتحاد مدرک به مدرک، اثبات میشه جزا، جزای عمل. اینکه جزا میدیم به شما، جزای چیزی جدای از عمل تو نیست. تو به بچهت میگید تمرین خط کن، یه هدیه ای آخرش بهت میدم. این تمرین میکنه، تمرین میکنه، آخرش میشه میشه یه خطاط. میگه خب بابا جایزه من کو؟ میگه جایزه تو اینه که خطاط شدی، یک هنرمند شدی، جزای تو خود عمل تو، شدی نقاش، شدی هنرمند، شدی صنعتگر. بهشت و جهنم هم همین جوره. بهشت و جهنم رو ما خودمون داریم به وجود میاریم، خدا کسی رو تو جهنم نمیندازه، خدا کسی رو جهنم نمیندازه که بگیم ای خدا چقدر مثلا سنگدله. حالا طرف فکر میکنه خدا مثل خودشه، چقدر سنگدله که بندگانشو میسوزانه. نه خیلی، خدا کسی رو نمیسوزانه، تو خودت با عمل خودت داری میسوزانی. این همه پیامبر برای تو فرستاده، این همه انبیا و اولیا فرستاده که به تو بگن بابا این کار رو نکن، میسوزی اگه این کار رو کنی، گوش نکردی دیگه تکلیفش تکلیفت مشخصه. خب پس ما الان فهمیدیم صحیفه اعمال چیه، با این قاعده متوجه شدیم حق تعالی سریع الحسابه یعنی چی، یعنی مسائل دین رو داریم یواش یواش میفهمیم که منظور چیه از اینها، معانی اینها چیه. چون یه موقع طرف یه ایمانی میاره، فقط ایمان میاره که بله یه حساب و کتابی در کار هست و یه صحیفه اعمالی هست و، ولی یه موقع به جانش مینشینه، میفهمه حقیقت چیه، مال موقعی که دنبال حکمت بره، دنبال حقیقت بگرده تا متوجه بشه که قضیه از چه قراره. خب حالا این قاعده خیلی پرفروعه، قاعده اتحاد عاقل به معقول، مدرک به مدرک، حاس به محسوس، متخیل به متخیل، اینها که یک قاعده است، اما مدرک به مدرک، یعنی اون چی که درک میکنی با تو یکی شده. خب حالا اینجا میبینیم یه علمی رو ما به دست آوردیم شد عین نفس ما، لذا اینه که میگه کلو و آئی یزیق و به ما جعل فیه الا و آئل علم فانه یتسع به. امیر مومنان فرمود هر ظرفی که چیزی درش قرار میگیره تنگ میشه، مگر ظرف علم که هر چی درش گذاشته بشه وسیع‌تر میشه. چرا؟ چون قوت داره میگیره، بزرگتر میشه، انسانتر میشه. اون کسی که علمش بیشتره انسانتره، اون کسی که عملش بیشتره انسانتره، چون متحد شده با نفسش. لذا انسان ها با هم برابر نیستن، چون جان با علم با عمل قوی میشه، قوت میگیره. نفس قوت میگیره. حالا یه مطلب علمی وقتی شما میشنوید در جانت مینشینه، با تو متحد میشه، یکی میشه، ملکه‌ای رو در تو به وجود میاره. یه حدیث میشنوی، این وقتی به جانت بشینه این میشه یک فرشته، یک حوری. که یکی از دوستان نقل میکرد یه شبی میگفت خواب دیدم یک حوریه بهشتی رو، که حالا در وصف زیباییش که میگو اصلا نمیشه حرف بزنی که چقدر زیبا بود و اصلا از سنخ این موجوداتی که ما اینجا دیده این نبود. و گفتم تو چی هستی؟ گفت من از تو به وجود آمده هم. از اون خطبه ای که خطبت البیان یک شب یادتون هست عزیزان میخوندیم، هیئت حدیث امیرالمومنین که خودش رو تعریف میکرد، و اون که در جان تو نشسته شدم من تشکیل شدم از اون معنایی که تو از اون خود بفهمیدی، من به وجود آمدم در تو، که اینها مواد صور برزخی ما میشن، اینا که با جان ما متحد میشن، علمت، عملت. بذار یه هر حرفی رو نزن، هر فکری نکن، به جان نگاه نکن، هر کاری رو انجام نده، قرآن بخون، چون همه اینا با تو دارن یکی میشن. ببین نفس تو از چی پر میکنی، محاسبه یعنی چی؟ شب بشین ببین تو روز چه کارهایی رو کردی، نفست از چی پر شده، گوشت از چی پر شده، چون همه اینها دارن تو رو میسازن. انسان شب و روز در حال ساختن خودشه، داره خودشو میسازه، داره با علم و عمل خودشو میسازه، داره بهشت و جهنم خودش رو میسازه. لذا در اون نهج البلاغه امیر مؤمنان روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. که در معراج که رفتم دیدم ملائکه فرشتگان دارن قصر میسازن، گاهی وقت دست میکشن از کار. گفتم چرا بعضی وقتا اینا کار نمی کنن؟ گفت مواد مصالح بهشون نمیرسه. گفتم مصالح چیه مصالح؟ گفت مصالحشون ذکر خدا. وقتی بنده ذکر میگه اینها قصر میسازن، وقتی که ساکت میشه دیگه چیزی بهشون نمیرسه، دست میکشن. حالا این همون قضیه جان ماست که ما وقتی ذکر میگیم جان ما داره ساخته میشه، جان ما داره شکل میگیره. وقتی مطالعه میکنیم جان ما داره شکل میگیره، وقتی هیئت میریم سخنرانی کلاس جان ما داره شکل میگیره. و اونی که از همه بیشتر جان ما رو شکل میده درس و بحثه، علمه، جان ما رو بزرگ میکنه. اون درس و بحثی که هیچ کدوم بهش اهمیت نمیدن عزیزان، فقط میان اینجا میشینن و میشنون و حالا تازه اونم اگه سر وقت بیان یاد داشتم که نمی کنن. از یک ساعت حرف دو خط اگه بنویسن و دو خطش هم بعد میندازن یک کنار، نه پاک نویس میکنن، نه نگاه میکنن، نه مباحثه میکنن، در حالی که غافلن که دارن از چه چیزی محروم میکنن خودشونو. امام صادق فرمود اگر مردم بدانند در علم چی هست، با فرو رفتن در دریا به دنبال علم میرن. اگه بدونن در علم چی هست. خب پس قاعده اتحاد مدرک به مدرک این شد که ما با مدرکاتمون یکی میشیم. حالا که ما با مدرکاتمون یکی میشیم، با علوم خودمون یکی میشیم، حالا این قضیه رو پیوند بزنید با اون مطلبی که جلسه قبل گفتیم. کدوم مسئله؟ جلسه قبل پیرامون چی بحث کردیم؟ ارتباط با عقل فعال، که اون که از جانب ایشون افاضه میشه با نفس ما یکی میشه. علومی که از ایشون داره، از اون حضرت داره نازل میشه، داره با نفس ما متحد میشه، یکی میشه. و علم خود ایشون هم با نفسش یکیه، علمش عین خودشه، و همون علم میاد میشه عین من. حالا اون علم چجور میاد میشه عین من؟ از او جدا میشه ها؟ از او جدا میشه میاد میشه عین من. یا اینکه عین اون هست، در عین این که عین اونه میشه عین من. در عین این که با اون متحده با من هم متحد میشه. چون گفتیم ما یک شعاعی از او هستیم، مثل یک اقیانوسی میمونه که رودخانه هایی ازش منشعبن. اون چی که در نفس ما، آبی که در رودخانه وجود ما ریخته شده، کانالیه که از اون اقیانوس داره میاد. پس ما هر چقدر علم کسب میکنیم داریم به اون نزدیک میشیم، مقداری از علم او رو به دست آوردیم. هر چی از علم بیشتر کسب میکنیم داریم بیشتر با او نزدیک میشیم، چون با وجود او داریم متحد میشیم. روی این مسئله خیلی باید فکر کرد که این جان ما یک کانالی از اون حقیقت عقل کله، شعاعی از اون عقل کله، نه جان انسان ها، حتی جان حیوانات. جان همه جانداران، چون اون جان جانانه، جان جانان. جانان یعنی چی؟ جانها دیگه، جانها، جانان. او جان جانانه، هرچی جان هست او جان اوناست، جان جانانه. خورشیدیه که شعاعش شده جان من و تو و این و اون و این موجود و اون موجود و همه سر و وصل به یک مبدأه. هممون شعاهایی هستیم که از اون منشعب شدیم، به اونجا وصلیم. حالا هر کس به اندازه ظرفیت خودش، اون حیوانم که گفتیم غریزه چیه؟ غریزه حیوانی کارهای عجیب و غریب و انجام میده، با یه لحظه غریزه که نمیشه حل کرد. او داره افاضه میکنه به این، از اونجا داره افاضه صورت میگیره اون حیوان. آیه قرآن میفرماید و اوها ربک الی النحل، پروردگارتو وحی کرد به زنبور عسل. فقط مخصوص زنبور عسل نیست، مورچه هم همین جوره. مورچه از کجا میدونه خونش رو باید اونجوری طراحی کنه؟ مورچه دانه گندم رو دونست میکنه برای اینکه سبز نشه، ولی دانه جو رو سه قسمت میکنه، چون اگه دو قسمت کنه جو سبز میشه. اینو از کجا میدونه؟ هرچی که اینها هست افاضه از اون طرف داره صورت میگیره. و همه متو هر کس به اندازه ظرفیت خودش، مورچه به اندازه ظرفیت خودش فلان. و اشرف مخلوقات انسانه که ظرفیتش دیگه محدود نیست، ظرفیتش بی حد و نهایته. خب حالا این مطلب رو باید کار کنید روش، خوب در جانتون بنشینه که بعداً در مباحث آینده مربوط به معاد، مربوط به وحی، معراج، اینها که میخواییم بحث کنیم، صحبت و گفتگو کنیم، میبینیم که اینا چقدر کلیدهایی که معماها رو برای ما باز میکنه، آیات و روایات رو برای ما تفسیر میکنه. و تازه میفهمیم گناه کردن یعنی چی، میفهمیم فکر گناه یعنی چی، نیت گناه یعنی چی. میفهمیم کسی نمیتونه فرار کنه، کسی نمیتونه فرار کنه، از خودش باید فرار. عین المفر یقول الکافر یوم اذن عین المفر، یقول الانسان حالا یوم اذن عین المفر. در اون روز وقتی میبینه میگه راه فرار کجاست، چون از خودت نمیتونی فرار کنی که، عین خودت شده. خب انشاءالله که این معارف روز به روز در جانمون بنشینه، روز به روز، لحظه به لحظه، آن به آن به اون حقیقت نزدیک بشیم، در پی تحصیل علم، تحصیل معارف، عمرمون رو به بطالت نگذرونیم، که یک موقع به خودمون بیاییم ببینیم دیر شده، کاروان رفته و ما جا موندیم. خدای نکرده اینجوری نشه. برای نورانیت قلوب، برای صفای دلها و تقرب به حقیقت الحقایق اجماعا صلواتنا بفرمایید.